بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. واللعن على أعدائهم أجمعين. چهارمین روایتی که بهش استدلال شده برای حجیت استصحاب در شک در رافع، موثقه اسحاق ابن عمار هست. تقریبا مضمون این موثقه شبیه روایت قبلی است، بنابراین تقریب استدلال به او هم همانند تقریب استدلال به صحیحه ثالثه زرار است. طبیعتاً اشکالاتی که به استدلال به اون صحیح وارد بود اینجا هم تقریباً، البته با یه تفاوت‌هایی، همون اشکالات وارد. اما موثقه عمار یا اسحاق ابن عمار یه روایتی است که بخش کوتاهیش رو ایشون نقل کردن در مورد شک، که امام فرمودن اذا شککت فابن علی الیقین، هرگاه شک کردی بنا رو بر یقین بگذار. بعد سائل سوال میکند هازا اصلون، آیا این یک اصله، یک قانونه؟ امام میفرماید که بله، این یک اصل و قانونه. در این روایت احتمالاتی متصوره. یک احتمال این است که فابن علی الیقین، اذا شککت فابن علی الیقین، منظور یقین به براءت باشه. اذا شککت بنا رو بر این بگذار که کاری انجام بدهی که یقین به براءت ذمه پیدا بکنی. این احتمال مساوی با بناگذاری بر اکثر، بناگذاری بر اقل، بناگذاشتن بر اقل، این با این میسازه. کاری بکن که یقین به به اصطلاح براءت پیدا بکنی. ببخشید، این یعنی بناگذاری بر اکثر، مثل روایت دیروز. منتها بعد یک نماز احتیاط باید خونده بشه تا یقین به براءت پیدا بشه. این یه احتمال که این احتمال موافق مذهب امامیه است. طبق این احتمال دیگه روایت دلیل بر استصحاب نیست، عین اون چی که در صحیحه ثالثه زراره گفتیم. احتمال دوم این که این روایت که میگوید فبن علی یقین، یعنی فبن علی یقین سابق، یعنی فبن علی اقل. طبق این بیان روایت دلیل بر استصحاب میشه، چون یقین داری به اقل پس باید اتیان بکنی بقیه اش را، اون وقت روایت درسته که حمله بر ببخشید درسته است که روایت دلیل بر استصحاب میشه، اما مبتلای به اشکالاتی است، از جمله این که موافق مذهب عامه است، باید حمل بر تقیه بشه. اینها مشکلاتی است که از این رهگذر برای استناد و استدلال به روایت پیدا میشه. تازه یه احتمال دیگری هم در این روایت هست، یه احتمال دیگری هم در این روایت هست که اون رو از یک به اصطلاح مطلبی که شیخ در پاسخ یک احتمال و یک نعم گفتند، یک قولی گفتند، از اون میشه استفاده کرد. احتمال این که از این روایت قاعده یقین هم اراده شده باشه وجود داره، قاعده شکساری، این با او هم سازگاری داره. در قاعده یقین و شکساری چه اتفاقی می افتاد؟ در قاعده یقین همطور که قبلا خوندیم اینجور بود که ما شک مثلا در عدالت زید یوم الجمعه داشتیم، یقین به عدالت زید یوم الجمعه، بعد روز شنبه شک می کردیم یا شک بکنیم در عدالت زید یوم الجمعه، یعنی متعلق یقین و شک یکیست، متعلق یقین و شک یکیست، اما حالا زمان یقین و شک متفاوته. این احتمال هم اینجا هست. اونجا میگفتند قاعده یقین حرفش این بود که اگر یقین پیدا کردی بعد شک پیدا کردی در همان چیزی که یقین به او داشتی، فبن علل یقین، بنا رو بر همون یقینت بگذار، به این شکت اعتنا نکن. حالا ما داریم مفاد قاعده یقین رو میگیم، حجت هست یا نیست بحث دیگریست. اذا شککت فبن علی یقین، اگر شک کردی بنا رو بر یقین بگذار، این با او هم سازگاری داره، یعنی انقدر این جمله ظرفیت داره که بشه بر قاعده یقین هم تطبیقش کرد. پس تو این روایت سه احتمال وجود داره، یکی این که ازش قاعده استصحاب در بیاد، یکی این که ازش قاعده یقین در بیاد، یکی این که قاعده احتیاط و یقین به براءت ازش استفاده بشود. خب با وجود این احتمالات در این عرض حضور شما روایت طبیعی است که قابل استدلال نخواهد بود. هر کدوم از این احتمالات مبتلای به مشکلاتی است و یک قرینه قوی و قاطعی بر رجحان یکی از این احتمالات داره، باید اصلا مجمل میشه، فوقش اینه مجمل میشه، قدر مسلم اینه دیگه، به درد ما برای اثبات استصحاب نمیخوره. این خلاصه این. ببینید بله، قدر متیقنش چیه؟ چرا؟ به چه دلیل؟ چرا؟ چرا تو این سه تا، اینا سه تا قانون متفاوت از همن، به چه دلیل شما میگید تو اینها استصحاب قدر متیقن از این روایته؟ چیزی به نام قدر متیقن ما اینجا نمیتونیم. بله، قانون اینه، در دلیلی که مجمل بشه قابل استناد نیست الا در قدر متیقنش. قدر متیقن دیگه گفت قسم حضرت عباس روش میشه خورد، هر محتملی و هر احتمالی از این دلیل مورد نظر باشه. قدر متیقن با همه احتمالات سازگاری داره. اینجا نمیشه این قدر متیقن، نمیتونه به اصطلاح بگیم قدر متیقن استصحاب با اون احتمالات هم قابل هر کدوم از اونا مراد بشه، این یکی مسلم توش هست. نه اصلا چنین چیزی، اینا متباینن، اصلا مفهوما قانون استصحاب با قاعده یقین و قاعده احتیاط اینا اصلا با هم متباینن. اولا اینا میان میگن اصلا دلیلی بر این که این موثق اختصاص به شکوک صلاتی هم داشته باشه نداری. مثلا فرق موثق با صحیحه زراره اینه، صحیحه زراره صریح بود، ظاهر بود که این مال شکه در نماز، اونم در رکعاتش صریح بود که سعیه تو اون قبلیه این بود دیگه. بله، لم یدر فی سلاسن اولا او فی اربع، اصلا روشن بود در شک سلاتی، اونم در شک در رکعات. اصلا در این که این موثق مختص به شکوک سلاتی هم باشه چه برسه به شک در رکعات، دلیلی نداریم ما. توجه دارید؟ یه چیز کلی
باید اول میوردن بعد سری ضرار میوردن.
چرا باید اول میوردن؟
این یه قاعده کلی تر از تا سری ضراره،
از باب اینکه اصلا نمیتونیم بهش استدلال کنیم باید اول میوردن.
نه باید گفته شکست قبل از،
خب گفته، ولی ببینید این ممکنه خیلی جا به درد بخوره. اینجا ما به چه منظوری داریم روایاتو میاریم؟ خیلی خوب، و اول کار یه چیزی بیاریم که اصلا به درد استصحاب نمیخوره، این که نمیشه که. اینو باید اتفاقا آخرا بیارن، چون ببینید باید اول مرحوم شیخ میخواد مدعای خودشو اثبات بکنه. وقتی میخواد مدعای خودشو اثبات کنه باید اول بیاره دلیلای محکم که به سومیش نبود، اون دوتاش بود که خب نبود دیگه، اینم رضا سوم، اون دوتای اولی دوتا نه، این میگه از باب اینکه مفهومش کلی تره. خب حالا کلی هست، عامتر هست، اما از چه حیثی؟ برای اینجا که فرقی نمی کنه. ببینید، و من ما ذکرنا زهر عدم و صحت الاستدلال به موثقت عمار، که حالا همون اسحاق ابن عماره، ان ابی الحسن علیه السلام قال مما ذکرنا، از چی؟ از این که نه، مما ذکرنا که صحیحه ثالثه ظهور در یقین به براءت دارد. و معلوم شد که نمیشه برای استصحاب بهش استدلال کرد، از اون توضیحات ما تکلیف این موثقا معلوم میشه، عدم و صحت الاستدلال به موثقت عمار عن ابی الحسن علیه السلام قال اذا شککت فابن علل یقین، هر وقت شک کردی بنا رو بر یقین بگذار. بله،
از اون قاعده یقین از جایی بیه ما نفس میکنه، قاعده یقین رو بچه یعنی که منظور
نشه. خب اونو ما که قبلا گفتیم تو صحیح ثالثه ضرار هم همین احتمال مطرح بود که هر دو با هم استفاده بشه. خب این اگر این ادعای آخری باشه که استعمال لفظ در اکثر از معنا،
در اکثر از معنا نیست
جواب چیه پس؟ آخه اونا قدر جامعه اونو این در چی استعمال شده؟ قدر جامعه اونا چیه؟ اذا شککته طبق یکی باید بنا رو بر اقل بذاری، طبق یکی بنا رو بر اکثر بذاری، اینقدر با هم فرق میکنه، یکی بناگذاریه بر اقله، یکی بناگذاریه بر اکثره. قلت و هذا اصلون، قال نعم. خب فَإِنَّ جَعْلَ الْبِنَاءِ عَلَى الْأَقَلِ، اصلا این که ما از این روایت این استفاده رو بکنیم که به ما میگه بنا رو بر اقل بگذارید، نه حالا بیایم حالا بیایم ببینید بنا رو بر اقل بگذاریم طبق این مبنا، اگر منظور از ابن علل یقین یعنی ابن علل اقل که یقینی توه، اون وقت این میشه دلیل مر استصحاب. میگه این ینافی ما جعله الشارع اصلا فی غیر واحد من الاخبار. خب بناگذاری بر یقین به معنای اقل، اونم به عنوان قانون، با خیلی از روایات که اونام به عنوان قانون بیان شده که بنای بر اکثر رو به عنوان قانون مطرح کردن با هم سازگاری نداره. این همون مخالفت با مذهب شیعه، همین که باید به هر حال حمله بر تقیه بکنیم، این که موافق مذهب عامه است، و این که اصلا چون کلمه اصل را دارد، از اون ور ما روایاتی داریم که اصل رو به ما گفته بنای بر اکثر گذاشتن، مثل قولهی. ببینید در این جهتش تأثیر نداره، فی غیر واحد من الاخبار روایتشو مراجعه کنید، آدرس هم دادن، برید روایتشو مراجعه بکنید، کامل صدر و ذیل روایت رو ببینید، اتفاقا مفهومش بهترم براتون خواهد شد. که چی؟ فی غیر واحد من الاخبار ما جعله الشارع اصلا فی غیر واحد من الاخبار، اون اصلی که در بسیاری از اخبار گذاشته شده چیه؟ بنای بر اکثر، بنای بر اکثر، مثل قوله علیه السلام اجمع لک السهو کله فی کلمتین. سهو را من در دو کلمه برای امام میفرماید برای شما جمع میکنم که متا اینه، متا ما شککت فابن علی الاکثر، هر وقت شک کردی بنا رو بر اکثر. و قولهی علیه السلام فی ما تقدم الا اعلمک شیئا، تا آخر اونم روایت دیروز خوندیم، الا اعلمک شیئا اذا صنعته ثم ذکرت انک نقصت او اتممت لم یکن علیک شیئا. میخوای یه چیزی رو یه کاری بهت یاد بدم، چه نماز تو در واقع کم خونده باشی چه تمام خونده باشی، این کار لطمه ای به کارتو نمیزنه، لم یکن علیک شیئون. از اون روایت هم ما گفتیم چی استفاده میشه؟ بنای بر اکثر. فل وجه فی، خب پس که این موثقه، این دوتا با هم سازگاری نداره، ببینید این دوتا با هم سازگاری نداره که از این بر بگیم مراد بنای بر اقله و اصلم هست، در حالی که اصل خیلی جاها بنای بر عکسه. پس یا باید این روایت رو اما الحمل علی التقیه یا تو این عرض به حضور شما روایت باید محمله بر تقیهش بکنیم، و اما ما ذکره بعض الاصحاب فی معنی الروایه به ارادت البناء علی الاکثر. بگیم ابن علی الیقین یعنی ابن بنا بگذار بر کاری که یقینه به براءت پیدا کنی. چجوری؟ ارادت البناء علی الاکثر ثم الاحتیاط به فعل ما ینفع لاجل صلاح علی تقدیر الحاجه. بعدش هم احتیاط کنی به فعل به کاری که اگر نیاز به نماز بود این کار نافع باشه، ینفع لاجل الصلاه برای نماز نافع باشه، علی تقدیر الحاجه اگر نیاز بود، ولا یضر بها علی تقدیر الاستثناء، و اگرم نیازی نبود ضرری به خود نماز نرسه. به همین جهت باید منفصل خوند، اون رکعت رو باید جدا خوند. نعم یمکنن یقال کی؟ چرا؟ نه این روایت دلیل باشه یا نه؟ نه این روایت، این که ما در نماز بنای بر عقل بگذاریم و متصل تمام بکنیم، این حکم تقیه‌ایه نه قانونش. نه این دیدید یکی از احتمالاتی که دیروز نقل کردیم، احتمال سوم که ردش هم کردیم بعدن، این بود که اصل قانون تقیه‌ای نباشه، تطبیقش تقیه‌ای باشه، چون اصل قانون که مشکلی نداره بخواد تقیه‌ای باشه. لا ينقض اليقين بالشک، یه احتمال این بود دیگه که ما اون احتمال رو رد کردیم. آره دیگه تقیه غیر از اون که معنی نداره، قانونشو این حکمو دیروز هم عرض کردیم. دو تا بحثه، این که در نماز در شک بین 3 و 4 بنای بر عقل گذاشته بشه، و یعنی بنا بر 3 گذاشته بشه و یه رکعت دیگه خونده بشه متصلا، این روایت اینجوری اگر بخوایم بر استصحاب دلیل بگیریم باید اینجوری عمل کنیم، اون وقت باید ملتزم بشیم به این که این روایت تقییتاً صادر شده و هزا خلاف الان، لذا میگیم منظور این نیست، اصلا دلیل بر استصحاب هم نیست. نعم یمکن ان یقال به عدم دلیل الاختصاص الموثقه به شکوک السلام. نعم میخواد بگوید که اصلا هدفش اینه، خوب دقت کنید، هدفش اینه در صحیحه حمل صحیحه بر یقین به براءت اولا بود از حمل بر استصحاب. تو روایت سوم زراره که قبلا خوندیم، اونجا به دلائلی روشن بود، قرائنی وجود داشت که به ما میفهموند باید یقین به براءت از ذمه پیدا کنی. حمل بر استصحاب مرجوح بود تو اون روایت، اما این موثقه با اون صحیحه فرق داره، با هم تفاوت دارن. چرا؟ صحیحه در مورد شکوک صلاتیه، شکهای نماز. البته شکهای نماز یکی شک در افعال، یکی شک در رکعات. اون در مورد شک در رکعات بود، کسی که نمیداند در رکعت سوم است یا چهارم. اما این موثقه عامه، این کاری به شک صلاتی نداره، چه برسه به شک در رکعات. کلن میگه ازا شککته در هر کاری، ازا شککته فبن علل یقین. خب با توجه به این فرق، حالا خوب دقت کنید این نعم چی میخواد بگه، این مقدمشه، میخواد از این مطلب استفاده کنه. مقدمش چیه؟ این همین بود که عرض کردم. نتیجه‌ای که میگیرد چیست؟ این قائل چه میخواد بگه؟ یمکن ان یقال، این میخواد بگوید که روایت میگوید. خوب دقت کنید اینجا رو، هر جا شک بین، حواست هست شما؟ نه حواست نبود، معلوم بود. هر جا شک، این گاهی نگاه ها معلومه، یعنی اصلا معلومه که اینجا تو جلسه حاضر نیست. حالا من دلیلش کار ندارم، میگم قیافه ها من، یعنی حداقل معلوم میشه کسی که داره حتی ممکنه تو چشم منم نگاه کنه، ولی من میفهمم اینجا حضور نداره. نه نمیبینم. من همینه اتفاقا میگم چشش به من هست ولی من رو نمیبینه اصلا. نه من حالا مگه هر دفعه بهت میگم؟ من اکثر اوقات شما حواست نیست. حالا این معلوم بود اصلا داره نگاه میکنه ولی اصلا اینجا نبود اصلا. بله ببینید مفاد این قاعده، مفاد این روایت اینه، هر جا شک بین اقل و اکثر کردی بنابر اقل که یقینیست بگذارید، که یقینه، و نسبت به اکثر ما اصالت العدم جاری میکنیم. این قانون، این قانون تخصیص خورده مگر در شک در رکعات نماز، که اونجا به دلیل خاص روایاتی که داریم، اون روایات به ما گفتن در خصوص نماز و شک در رکعات نماز بنا را بر اکثر بگذار. کلی فهم نمی کنه. این میخواد بگه اذا شککت فابن علی الیقین یه اصلیست، همه جا باید بنا را بر اقل گذاشت، همه جا باید بنا را بر یقین که اقل است گذاشت، مگر در شک که در نماز که اونجا باید بنا را بر اکثر بذاریم، او را هم از دلیل خارجی فهمیدیم. خب یه عامیه، یه اصلیه، چه اشکال داره تخصیص بخوره؟ این با اصل بودنش هم منافات نداره. مگه هر چیزی اصله، هر چیزی قانونه، تخصیص نمیخوره؟ خب اینم تخصیص خورده، این چه اشکالی داره؟ اگر در حقیقت این آقا میخواد بگه خیلی خوب، اگر ما روایت رو اینجوری معنا کردیم، آیا مشکلی داره ازش استصحاب رو استفاده کنیم؟ نه دیگه، ازش استصحاب استفاده میشه، هیچ مشکلی هم پیش نمیاد، مسئله شک نماز، شک در رکعات نماز هم به هم نمیخوره، این یه قانونه، همه جا بنا رو بر اقل باید گذاشت الا در شک در رکعات نماز که اونجا استثناءن باید بنا رو بر. پس استدلال به موثقه بر استصحاب ممکنه، من ایم نداره. چرا باید بیاره؟ نه نه، هیچ همچین چیزی لازم نیست. این همه عمومات ما داریم که در احکام مسلم به اصطلاح مخصصاش بعد اومده، این که اصلا یه رویه هست، هیچ اونش مشکل نداره. ببینید این دلیل، این به اصطلاح بیان این قائل که یه جوری استدلال به این موثقه رو برای استصحاب درست بکن. مرحوم شیخ جواب میدهن، به این میفرماید که نه، اگر بخواد این حمله بر استصحاب بشه باید دو تا چیز از این روایات به دست بیاد. استصحاب صرف بناگذاری بر یقین و عقل نیست، در استصحاب دو چیز مهم لازم داریم ما. یک، این که یقین سابق بر شک باشه، زمان یقین بر زمان شک عرض به حضور شما و متیقن و مشکوک متعلق یقین و متعلق شک یکی باشه. ما باید اینو از این روایت به دست بیاریم. فابن علی یقین سابق اگر میگفت عند الشک فی الله، عند الشک الله، ازش استصحاب به دست می اومد.
اما
این با قانون قاعده یقین هم بر این میشه استفاده کرد ازش. یعنی چه؟ ما در اون که دیگه نمیشه به قول ما خارج میکنیم، که به قول ما اینو نگفتیم، اینو خارج میکنیم، میگیم شک رکعات نم. نه، اگه از اول این محتمل باشه برای هر دو، هم قاعده یقین هم استصحاب، باز مجمل میشه. اذا شککت فابن علی الیقین، این با قانون یقین هم میسازه. اذا شککت در عدالت زید روز جمعه فابن علی الیقین به عدالت زید روز جمعه، دیگه نمیشه. این همون قانون شک ساریه، این با اونم سازگاری داره، همون هم میشه از این روایت به دست بیاد. فرق داره بین این دوتا. در استصحاب متیقن و مشکوک از جهت زمانی مختلفن، متیقن و مشکوک، یعنی متیقن سابق، مشکوک لاحق در استصحاب. یعنی عدالت و زیدن یوم الجمعه و عدالت و زیدن یوم السبت، ولی در شک ساری متیقن و مشکوک زمانن یکی هن. عدالت و زیدن یوم الجمعه و عدالت و زیدن یوم الجمعه، هر دوش ماده یک زمان. یه شکی هست یقینی هم هست، اما شک در چی؟ یقین در چی؟ اینا زمان یقین و شک باید نگاه بشه، متیقن و مشکوک باید لحاظ بشه. به این سادگی نمیشه یه امر بسیط نگاه کرد و کلی بگیم خیلی خوب همینه. نه خیلی، هیچ قدر متیقن اینجا وجود نداره، اما خیلی فرق میکنه، خیلی فرق داشته باشه.
خب
بعدن چرا اینجا؟ ما اصلا در اصل این که الان بیا تو دعوا داریم، شما میخواید بیا تو بعد بزنید و به این ببرید.
خب
خب این فرم علل یقین یعنی چه یقینی؟
چه ساری چه غیر؟
یعنی چه؟ این یقین آخه فرق میکنه. یقین سابق، فرم علل یقین سابق موقعی که شک لاحق داری، متیقن و مشکوک. ما اصلا متعلق یقین و شک ما داریم دوتا فرق میکنه، این خیلی مهمه. متعلق یقین و متعلق شک در استصحاب فرق داره. در قاعده یقین متعلق یقین و شک ما یکیه. عدالت و زیدن یوم الجمعه این متیقن ماست، عدالت و زیدن یوم السبت این مشکوک ماست، این مال استصحابه. اما عدالت و زیدن یوم الجمعه هم متیقنه هم مشکوک. متعلق یقین و شک در قاعده شک ساری چیه؟ یکیه. چی ایراد نداره؟ یه دقیقه عبارت
دیگه در مصطفی بین آقایی که ایشون اتصاب معنی کرده روایت این هم میشه در اتصاب دو چیز شرطه، یکی اینکه یقین ثابت شرط لایق باشه، دوم متعلق مشهور متعلق یقین شرط یکی باشه.
در چی؟
در اتصاب قاعده اتصاب فقط دو چیز،
نه دو چیز متعلق یقین و شک مختلف باشن. نه 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 اشتباه لپی بوده اگرم گفتم. ببینید نعم یمکنن یقال به عدم دلیل الاختصاص المبسقه به شکوک السلام. عرض کردم هدف این آقا این مقدمه شه، این مقدمه این حرف قائله که اول میگه خیلی خوب ما دلیل بر اختصاص این مبسقه به شکوک نمازی نداریم، فضلا انش شک فی رکعاته، چه برسه به شک در رکعات. پس یعنی فرق اساسی هست بین این موثقه و صحیحه که اون مال شک که در رکعات، این مطلق شک در هر چیزی. اول این تفاوت رو چیز میکنه، بعد میگه خب فهو اصل کلیون، این یه اصل کلیست که هر جا در هر موضوعی چه نماز چه غیر نماز شک کردی بنا رو بر عقل بگذار، بنا رو بر یقین بگذار. که خرج منه شک فی عدد رکعات، که از این اصل کلی شک در رکعات خارج شده. این یه اصل کلیه عامه، گفته همه جا بنا رو بر عقل بگذار در شک در رکعات، در شک در شک الا در شک در رکعات، که اونجا چیکار کن؟ بنا رو بر اکثر بذار، استثناء شده، تخصیص خورده. و هوا غیر قادهن، اینم غیر قادهن به قانون و اصل. این تخصیص، این خروج یک مواردی از دائره یک قانون، قد و ضرری به اصل و قانون نمیزنه. نتیجه این روایت هیچ مشکلی برای حمله بر استصحاب نداره. لکن یرد و علی، که آقا این روایت به درد استصحاب باز نمیخوره، چون عرض کردم یه احتمال دیگه هم تو این روایت هست. فقط مسئله استصحاب و یقین به براءت اون دو احتمالی که تو صحیح دادیم نیست، یه احتمال دیگه هم اینجا هست و اون این که یمکن ان یراد بها قاعدت ال یقین. این قاعده یقین غیر از اون یقین به براءت ها قاطی نشه، ما یه قاعده یقین داریم، میگیم از روایت قاعده یقین ممکنه استفاده بشه. یکی مسئله یقین به براءت، اون یقین به براءت مسئله احتیاط، همون قاعده احتیاطه، کلمه یقین هست توش ولی منظور ما همون چیه؟ قاعده احتیاط. اینا با هم مخلوط نشه. شک که در عدالت زید یا اومد سب درسته
در مقاعده یقین مثلا چیه؟
نه من روز شنبه شنبه یقین دارم، روز جمعه زید عادل بود، همون روز شنبه باز شک میکنم زید عادل بود روز جمعه یا نه.
میشم جمعه من یقین داشته روزه؟
بله کاری نداره، من الان شک میکنم در چی؟ در عدالت زید یوم الجمعه، یقین میکنم زید دیروز عادل بود، دو تا آدم عادل اومدن گفتن زید دیروز عادل. الحمدلله من دیروز نماز که خوندم درست بود پشت سر زید، یقین به عدالت زید پیدا میکنم. یه ساعت بعد یه چیزی از این آقای زید میشنوم که باز اونم موثق، باز شک میکنم اه دیروز عادل بود یا نبود. هر متعلق یقین و شک یکیه، در شک در قانون شک و ساری یا قاعده یقین. لکن یرد علی عدم الدلاله علی ارادت الیقین السابقه علی الشک. این روایت این موثقه دلالت نمیکنه بر اراده یقین سابق، ارادت الیقین السابق علی الشک، که این یقین سابقه بر شک باشه. یعنی باید سابق یقین بر شک معلوم بشه، ولی این را نمیرساند. اون وقت چطور میخواد دلالت بر حجیت استصحاب بکند به عنوان اصل کلی که خرج منه نمیدونم فلان. ولن متیقن السابق علی المشکوک الله، دلالت بر این نمیکنه که متیقن، متیقن از حضور شما ما سابق است بر مشکوکی که لاحقه. یعنی متیقن و مشکوک ما دو تاست، دلالت بر اینم نمیکنه، در حالی که باید در استصحاب متیقن و مشکوک از جهت زمانی مختلف باشن. یعنی متیقن سابق و مشکوک لاحق باشه، اما در شک ساری متیقن و مشکوک زمانن یکی هستن و وصف یقین و شک اختلاف زمانی دارن، اما متیقن و مشکوک ما یکی هست. فهیه بله عدم الدلاله علی ارادت الیقین سابق علی الشک، روایت دلالت ندارد بر اراده یقین سابق بر شک. گفته یقین، مطلق یقین رو گفته، در حالی که ما مطلق یقین رو نمیخوایم، ما در استصحاب چی رو میخوایم؟ یقین سابق بر شک رو میخوایم. که متیق نه، این که مسلم این منظور نیست، این فوقش اینه مجمله، این ممکنه او رو هم شامل بشه، نمیگیم این او رو میرسونه حتما، میگیم قابل انطباق بر قاعده یقین هم هست، هر دو محتمله. فهیه از افو دلالتن من الروایت الاتیه از صریحه فی الیقین السابق، این روایت از روایت بعدی دلالتش ضعیفتره. چرا؟ چون بعدی صریح در یقین سابق، ولی در این حال روایت بعدی هم یه مشکلی داره و اون مسئله سبق متیقن بر مشکوک. ببینید این روایت هیچ کدام از دو مطلب مورد نیاز ما رو در استصحاب نمیرسونه، روایت بعدی یکیشو میرسونه اما یکیشو نمیرسونه، یعنی یه قدم روایت بعدی جلوتره، چون ما دو چیزو در استصحاب باید به دست بیاریم، یکی مسئله یقین و شک، یکی متیقن و مشکوک، نسبتهای اینا باید معلوم بشه. این روایت هیچ کدام را نمیرسانه، این موثقه عمار. روایت بعدی یکیش را میرساند، این که یقین سابقه بر شکه، اما راجع به متیقن و مشکوک چیزی نمیگه، لذا میگه این موثقه از اف از روایت بعدی، چون از دو رکن و دو پایه استصحاب، یعنی دو عامل و مهم، یکیشو میگه یکیشو نمیگه، اما این هیچ کدام را نمیگه، لذا میگه یه دقیقه دقت کنید. فهیه از اف و دلالتن من الروایت الاتیه که از صریحه فل یقین سابق، مثلا یقینشو میگه یقین سابق بر شک، اما متیقن و مشکوکشو لاحتمالها، لاحتمال این موثقه لارادت ایجاب العمل بالاحتیاط، اصلا لعل این در مقام وجوب احتیاط باشه. فهم که احتمال عرض به حضور شما این که ازش قاعده احتیاط استفاده بشه، این معارض با احتمال اراده استصحابه و قرینه ای هم بر هر کدام و هیچ کدام نیست ها؟ پس میشه مجمل، اصل روایت میشه مجمل. و منها ما عن الخصال، روایت پنجم، به سنده عن محمد ابن مسلم عن ابی عبدالله علیه السلام قال، قال امیر المؤمنین صلوات الله و سلامه علیه، من کان علا یقین فشک، کسی که یقین داشته باشه بد شک بکنه، فلیمز علا یقینه، بر یقین خودش، فا ان الشک لا ينقض اليقین، شک یقین رو نقض نمی کنه. و فی روایت اخرى، این دوتا تقریبا مضمونشون یکیه، استدلال بهشون یکیه که حالا با هم خواهیم گفت، من کان علا یقین فاصابه شک کن، اگر کسی بر یقین باشه و شکی به او اصابت بکند، فلیمز علا یقینه، بر یقین خودش عرض به حضور شما بمانه، فان الیقین لا یدفع بالشک، یقین با شک دفع نمی شود. و عده المجلسی فی البهار فی سلک الاخبار التي یستفاد منها القواعد الکلیه، مرحوم علامه مجلسی این رو در سلک اخباری که ازش قواعد کلیه استفاده میشه ذکر فرموده. خب این دوتا خیلی روشن صریح در این که عرض به حضور شما یقین با شک نقض نمیشه. حالا بله، نه چرا احتیاط، همین استصحاب نمیتونه قاعده کلی باشه، نه نه نه، کلی بودن میخواد بگه اختصاص به بابی دونه باب نداره، همه جا نه، کلیت از حیث همین، یعنی لاد یعنی غزل یقین به شک، یعنی استصحاب، بله استصحاب. حالا این مرحوم شیخ در مورد این روایت بحثایی دارن، استدلالش رو و اشکالاتی که حالا اینجا هست که این میمونه برای فردا انشاءالله.